شاد و زیبا دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. نوبت میرسه به آخرین برنامه، برنامه هنرنامه. بشنوید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنه.
هنرنامه
هنرنامه
برنامه از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. در این شب سیاه که فرو مرده شمع ما، ای مه چراغ کلبه من باش ساعتی. درود بر شما گرامیان، امیدوارم که لحظات خوبی به انتظارتون باشه. یک بار دیگه در هفته دیگر، پنج شنبه دیگر، با شما گرامیان علاقمندان فرهنگ و هنر هستیم با برنامه هنرنامه. امیدوارم ما رو تا پایان این برنامه بشنوید. امشب از شبهای تنهایی است، رحمی کن بیا، تا بخوانم بر تو امشب دفتر سوداگ من. همچون آینبان در این شب من از آن خالی شدم، تا خوش و صافی براید ناله ها و وای من. اما برنامه هنرنامه مطابق هر هفته با تهیه کنندگی یلدا احتشامی، صدا برداری مجید آینه و نویسندگی و اجرای من حامد موسوی تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. دوستی می گفت امیدوارم دلیل شادی اطرافیانمون باشیم، نه دلیل غم و اندوهشون. آرزویم همه این است ببینم رویت، تا به پایان برسد این غم تنهای من. خب، یادی هم بکنیم از همه رفتگان بی برگشت، همه کسانی که تا همین دیروز کنار ما بودن، اما امروز جای اونها سبز و خالی است. روح همه رفتگان قرین رحمت الهی. گاهی اوقات سادگی نهایت عمق و معرفته. این جمله رو فکر میکنم فراوون در زندگی شنیدید و احساس کردین، یا حداقل دیگران گاهی اوقات به شما توصیه کردن. اما اینکه سادگی چقدر میتونه در محتوا و غنای زندگی ما تأثیر داشته باشه، میشه ساعتها در موردش هم فلسفه وجودی رو بیان کرد و هم اینکه نکات ساده روان رو و قابل فهم به زبانی گویا به همدیگه انتقال داد. سادگی یعنی اینکه ما از یک مرحله از پیچیدگی، یا بهتر بگم یعنی اینکه از دالان پیچیده زندگی با هزار فرمول و معادلات تو در تو و دانش‌های سردرگم که انسان همیشه تشنه اون هستش که به دستش بیاره، و به مرحله خودش رو میرسونه که اون مرحله میتونه مرحله سرنوشت ساز باشه. میدونید اون مرحله به سادگی به دست نمیاد، و اگه بخوایم یک اسم همینجوری چیزی که به ذهنمون میاد رو براش انتخاب بکنیم، به نظرم رهایی اسم خیلی مناسبی هستش. حالا چی شد که ما اصلا داریم از این مبحث صحبت میکنیم؟ اون هم تو شروع برنامه، این سفره فرهنگی رو وقتی برای شما پهن میکنیم و داخل یا هر گوشه از این سفره خوراک مناسب و لذیذی رو در حوزه فرهنگ و هنر برای شما سعی میکنیم که مهیا داشته باشیم، یکی از مباحث این هستش که ما به واسطه عناصر مختلفی که کنارمون هست، و یکی از این عناصر فرهنگ و هنر هست، به واسطه این عناصر به یک جایگاه رفیع برسیم، به یک رهایی برسیم که به مباحث روزانه خودمون یا حداقل خیلی از مباحث روزانه بی اهمیت باشیم. درک و فهم جهان هستی که شروعش با شناخت خودمون شروع میشه یکی از مقدمات همین کار هستش. در واقع این درک و فهم اون جاده رو برای ما هموار میکنه. این رهایی که دارم ازش صحبت میکنم، رسیدن بهش به همین سادگی ها هم نیستش. باید روحمون، وجودمون خیلی صیقل خورده باشه، و بر همین اساس در مقابل خیلی از مشکلات که هممون داریم و خیلی اوقات کمر ماها رو متاسفانه میشکونه و از راه رفتن همه انرژی رو ازمون سلب میکنه، به واسطه اون عناصر، یعنی راه پیدا کردن به درونمون، شاید نمیگم که حتما، بتونیم از این راه‌های ناهموار عبور بکنیم. هر کسی توان رسیدن به این مرحله از زندگی رو طبیعتا نداره، مخصوصا خیلی از ماها که تو مشکلات روزمره کمرمون همونطور که گفتم خم میشه و دیگه توانی برامون باقی نمیمونه. زندگی رو به نظرم نه اونقدر باید خوشبینانه ببینیم، نه اونقدر گاهی اوقات جدی، چون اگر خیلی خوشبینانه ببینیم، همین شما که الان بخشی از صحبتهای من رو میشنوین، متاسفانه میدونم تو خیلی از مشکلات روزمره سردرگم هستین، به زبان ساده میگین که ای بابا این چه حرفیه که میزنی، دلت خوشه، من الان درگیر فلان مشکل و فلان مباحث زندگی هستم، بعد بیایم به زندگی لبخند بزنیم. نه اینقدر تلخ و نه اینقدر شیرین، امیدوارم خیلی واقع بینانه، و اینکه یه مقدار توانمون برای عبور کردن از این جنگلی که گاهی اوقات در ظلمت فرو میره و گاهی اوقات هم نور خورشید از لابلای درختان به ما میتابه، به سلامت بگذاریم. اگه تازه به جمع شنونده های رادیو فرهنگ اضافه شدید، باید بگم که برنامه هنرنامه رو گوش میدین. برنامه‌ای که در پیوند با مفاخر فرهنگی هنری و شاخه های مختلف هنر تقدیم شما بزرگواران میشه. خب ما در این برنامه قصدمون این هست که از هنرمندهایی که با رادیو در ارتباط بودند بیشتر صحبت کنیم. البته موضوعی هست که میتونیم در برنامه‌های آینده هم از اون بهره بگیریم. اما یکی از هنرمندهایی که رادیو به او بسیار مدیونه و از آثارش برای غنا بخشیدن این رسانه استفاده کرده، جواد معروفی است. جواد معروفی متولد 1291 و درگذشته 16 آذر 1372 در تهران بود. نوازنده، آهنگساز و تنظیم کننده برجسته تاریخ موسیقی معاصر ایران. آقای معروفی و شخصیتشون در موسیقی ایرانی بسیار والاست و در یک کلام از جواد معروفی هر چیزی که بگیم کم گفتیم. یک انسان شریف و با اخلاق و به همون میزان با استعداد و تأثیرگذار در موسیقی ایران. در مورد خیلی ها شاید این واژه پردازی ها ارائه بشه، اما باور بکنید در مورد جواد معروفی این واژه ها و کاربرد اون اغراق نیست. آقای معروفی یکی از مفاخر تا به ابد زنده در موسیقی ایرانی هستند. موسیقی رو جواد معروفی در خدمت پدر بزرگوارشون موسی معروفی که ایشون هم از شاگردان کلونل علی نقی خان وزیری بودن و تار می نواختن یاد می گیره و اتفاقاً با ساز تار و ویولون جواد معروفی موسیقی رو نزد پدرشون آغاز می کنن و بعد از گذشت اندکی به هنرستان ملی موسیقی می رن که در اون زمان شادروان کلونل وزیری مدیریت هنرستان رو عهده‌دار بودش. در هنرستان جواد معروفی دیگه سراغ ساز پیانو میره. آموزش این ساز رو آغاز میکنه و اونقدر ممارست داره و اونقدر عشق و علاقه و استعداد که این ساز رو به خوبی فرا میگیره. جواد معروفی از جمله نوازندگان و آهنگسازان موسیقی ایرانی بود که نسبت به ساز پیانو دارای نظر و اعتقادات منحصر به فردی بود. شاید همین نظر و اعتقاد او نسبت به ساز پیانو بودش که از دیگران او رو متمایز میکرد. اونطور که خود جواد معروفی میگه و نظر شخصیش هست، برای پیانو لازمه این بوده که ابتدا باید موسیقی غربی رو و تکنیک‌های اون رو یاد بگیریم و بعد وارد موسیقی ایرانی بشیم. این یک نکته بسیار مهم هستش. درسته سازی غربی است و در اون زمان تکنیک خاص و یا بالایی نسبت به ساز پیانو در ایران وجود نداشته. به همین دلیل آقای معروفی بر اینکه با تکنیک‌ها و انگوش‌گذاری‌های گوناگون آشنا بشه، ابتدا موسیقی غربی رو یاد می‌گیره و بعد همین تکنیک رو در موسیقی ایرانی به کار می‌گیره. بعد از آموزش پیانو به فکر این می‌افته که سبک نوازندگی در این ساز رو عوض بکنه. خب قبل از آقای معروفی دست چپ کار مستقلی در نواختن پیانو نمی کرد و به قول خود آقای معروفی هر دو دست یک کار رو انجام می دادن. در صورتی که آثار آقای جواد معروفی بیانگر این هستش که هنگام اجرای قطعات گوناگون دست چپ کار مستقلی رو انجام می ده و دست راست تکمیل کننده اون هستش و یا برعکس. مکتب معروفی شاگردان خوبی رو تحویل جامعه موسیقایی داد، کسانی مثل انوشیروان روحانی، افولیا پرتو، مهین زرین پنجه، آقای عبداللهی و ده ها نفری که امروز اونها هم در موسیقی ایرانی دارای جایگاه رفیعی هستند. بسیاری از ملودی های آهنگسازان ایرانی با تنظیم های جواد معروفی معنا و تجلی پیدا کردند. سرآمد این تنظیم‌ها در برنامه گل‌ها به سرپرستی داوود پیرنیا بود. آقای معروفی به واسطه رسانه رادیو آثاری رو به مخاطب موسیقی ایرانی عرضه کرد که بخش عظیمی از اونها یا با آهنگسازی ایشون یا با نوازندگی یا حتی تنظیم این بزرگ مرد عرصه موسیقی بود. کارهایی مثل فانتزی ژیلا، کوکو، خوابهای طلایی، رابسودی اصفهان، ماهور و ده ها اثر دیگه. روح شاد و قرین رحمت الهی.
از سبز میدان و خیابان‌های اطراف آن که گذر کنی، شور و هیاهوی رهگذران تو را به خیابانی می‌کشاند، هم نام نام‌آوری از تاریخ به نام ناصر خسرو. ناصر خسرو بنایی مهم در خود دارد، شمس العماره. شمس العماره یادبودی از دوره قاجاری است که در قلب بازار تهران در مجموعه کاخ گلستان قرار گرفته است. معماری و طراحی این بنا از سال 1244 تا سال 1246 به طول انجامید و در دوره خود بلندترین ساختمان شهر تهران به شمار می آمد. این کاخ را به دستور شاه وقت قاجار طراحی و اجرا کردند. به همین دلیل نام کاخ شاهنشاه را به آن نسبت دادند. بنای شمس العماره دارای 5 طبقه و تقریباً 35 متر ارتفاع بود که به نوبه خود در تهران آن زمان چنین بنای کم نظیری وجود نداشت. دیگر از دلایل شاخص بودن این طراحی استفاده از فلز در سازه این بناست. ستون‌ها و حفاظت‌هایی که در طبقات بالاتر کار شدند از جنس چدن هستند. قبل از اینکه سردر باغ ملی ساخته شود، این بنا به عنوان نماد شهر تهران استفاده می‌شد. ناصرالدین شاه به دیدن تصاویر مرتبط با بناهای تاریخی که بلند بودند و همچنین بنای عمارت عالی قاپوی اصفهان به فکر افتاد تا در پایتخت بنای مرتفع برای خود بسازد. هدف اصلی شکل‌گیری این بنا برای ناصرالدین شاه لذت بردن از نمای شهر تهران در آن زمان بود. ساخت این بنا در 2 سال با کمک شخصی به نام دوست‌علی خان نظام‌الدوله به پایان رسید. ساختمان به عهده معیرالممالک و معمار آن استاد علی محمد کاشی بود. این بنا در طبقه اول شامل شاهنشین و ایوان است که آینه‌کاری آن بی‌نظیر و بی‌رقیب است. ویژگی‌های بدنه معماری شمس‌العماره در نمای ساختمان نیز نگاهی به معماری غربی دارد. در سایر اتاق‌هایی که در طبقات بالاتر کار شدند نیز آینه‌کاری و به خصوص نقاشی جزء هنرهایی است که تزیین فضا را ایجاد کرده است. شاید بتوان شمس‌العماره را به جرأت نمادی از تلفیق معماری نئوکلاسیک غربی در کنار معماری ایرانی دانست. این عمارت همچنین دارای 2 برج در امتداد محور شمالی جنوبی است که در میان این 2 برج ساعتی قرار دارد که آن را ملک ویکتوریا از انگلستان به ناصرالدین شاه اهدا کرده است. سرمایه‌گذاری این بنا توسط معیرالممالک پرداخته شد و مخارج آن از هر جهت با اساسیه و فرش به 40,000 تومان بالغ بوده است. علت شباهت شمس‌العماره به بناهای معماری نئوکلاسیک غربی وجود معماری کلاه فرنگی، ساعت و ارتفاع آن است. این بنای مرتفع برای تشریفات میهمانان کاربرد داشت و بیشتر از طبقات پایین آن استفاده می کردند. همچنین یکی دیگر از عملکردهای آن تماشای شهر تهران و اطراف آن از بالای ساختمان توسط ناصرالدین شاه، میهمانان و اهل خانواده وی بوده است. امروزه بنای شمس‌العماره به عنوان یکی از نمادهای دوران معاصر تهران قدیم قابل اهمیت است و جاذبه‌ای فرهنگی برای گردشگران پایتخت محسوب می‌شود.
اگه تازه به جمع شنونده های رادیو فرهنگ پیوستید، باید بگم که شنونده برنامه هنرنامه هستین. برنامه این که به فرهنگ و هنر میپردازه. داشتم یه خبری رو میخوندم در حوزه مرمت‌های میراث فرهنگی، بناهای تاریخی، که متاسفانه یکی از آسیب‌های این چند دهه محسوب میشه. با این عنوان که مرمت‌های غیر اصولی چگونه به آثار میراث فرهنگی لطمه وارد میکنه. خب میدونید که بناهای تاریخی بعد از گذشت زمانهایی که شامل حالشون میشن نیاز به مراقبت ویژه‌ای دارن، مخصوصا آثار تاریخی که به دورانهای گذشته یا سده ها و قرون قبل برمیگرده و اینها هر کدوم متناسب با شرایط اقلیمی و دانش مرمتگری که امروز وجود داره میبایست مورد حفاظت قرار بگیرن و از اونها محافظت بکنیم، چون امانتی هستند که باید به نسل آینده انتقال پیدا کنه. رئیس انجمن متخصصان حفاظت و مرمت بافت‌ها و بناهای تاریخی استان آذربایجان شرقی از مداخلات صورت گرفته در بناهای تاریخی این استان به ویژه در مسجد کبود تبریز، برج‌های تاریخی مراغه و مسجد جامی مرند خبر داده و گفته که این شیوه از مرمت آسیب‌های زیادی به این بناها خواهد زد. ما با این که در دانشگاه در این زمینه دارای دانش بسیار خوب و آکادمیکی هستیم، ولی مشخص نیست چرا متاسفانه وقتی برخی از دوستان به عنوان مرمتگر یا ارگانی که در این رابطه ورود میکنه، چرا خروجی کار به گونه‌ایه که عوضی که حالا ما اونجا شاهد این باشیم که این بنای تاریخی مرمت شده، ترمیم شده، از تخریب جلوگیری کردن ازش، ولی متاسفانه جوری مرمت میشه که انگار با اون فضا یا همخونی نداره یا حتی آسیب دیگری میرسونه به واسطه مصالح و موادی که به کار میبرن و دست آخر هم از نظر دیداری و هم از نظر ماهیت کار نتیجه حتی نسبی هم نیست. مسجد کبود تبریز که به فیروزه جهان اسلام شهرت داره جزو 4 مسجد تاریخی تزیین شده با کاشیکاری آبی در جهانه. تنها اثر باقی مانده از سلسله قراقویونلوها در ایرانی که در سال 845 شمسی به دستور ابوالمظفر سلطان جهانشاه مقتدرترین حکمران این سلسله و به همت دخترش به سبک معماری اسلامی و آذری ساخته شده. بخش زیادی از این مسجد در زلزله 260 سال قبل آسیب دید و گنبدهای اون متاسفانه فرو ریخت و تنها چیزی که باقی مونده سردر و پایه‌های مسجده و چیز دیگه‌ای از اون باقی نمونده. مسجد کبود یکی از 4 مسجد تزیین شده با کاشیکاری آبی در جهان اسلام و در سال 1310 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ملی رسید و سال 1318 هم میشه گفت اندکی مورد ترمیم